آغازی گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی رو برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری غریب خراسان را می شنوید. ادبستان برنامه بعدی ما خواهد بود. امیدوارم برنامه های امروزی ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همینک تقویم تاریخ آماده پخش است که با هم میشنویم.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز پنج شنبه 27 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 12 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 18 نوامبر سال 2021 میلادی. 1311 سال پیش در چنین روزی 12 ربیع الثانی سال 132 هجری قمری، ابو عباس عبدالله ابن محمد معروف به صفاح اولین خلیفه عباسی بر مسند خلافت نشست. شایان ذکر است عباسیان با همکاری ابو مسلم خراسانی و سپاه او، مروان دوم آخرین حاکم اموی را به قتل رساندند و حکومت امویان را سرنگون کردند. اما بنی عباس نیز مانند امویان سالها با ستمگری بر جان و مال مردم کشورهای اسلامی سلطه یافتند و تا سال 656 هجری قمری حکومت کردند. ۱۳۴ سال پیش در چنین روزی 18 نوامبر سال 1787 میلادی لویی داگر، نقاش، مخترع و فیزیکدان فرانسوی متولد شد. وی با تحقیق و پشتکار اختراعات متعددی به ثبت رساند. مهمترین اختراع داگر دوربین عکاسی در سال 1839 میلادی بود. وی با این دوربین توانست اولین عکس روشن و واضح را بگیرد. جالب آن که تقریبا همزمان با داگر، ژوزف نیپس هموطن او نیز موفق به اختراع دوربین عکاسی شده بود. داگر در سال 1851 درگذشت. ۷۵ سال پیش در روز 27 آبان سال 1325 هجری شمسی آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی، عالم مجاهد، دار فانی را ودا گفت. وی در سال 1242 شمسی در تهران به دنیا آمد و پدرش میرزا حسن آشتیانی عالمی مبارز و ضد استعماری بود. شیخ مرتضی آشتیانی آموزش علوم اسلامی را نزد پدر آغاز کرد و پس از مدتی به شهر نجف رفت و تا درجه عالی اجتهاد تحصیل نمود. آیت الله مرتضی انصاری چون پدر دارای کارنامه درخشان در مبارزه با ستم و استبداد حکومت است. وی از آزادی خواهان و فعالان نهضت مشروطه در ایران بود. همچنین روحانی مبارز همواره به سیاست‌های مستبدانه و ضد دینی رضا شاه پهلوی معترض بود و به همین دلیل به مدت 3 سال تحت نظر قرار گرفت. در عین حال آیت الله آشتیانی تدریس و تربیت شاگردان برجسته را فراموش نکرد و علمای بسیاری از محضر وی بهره بردند. ۳۶ سال پیش در چنین روزی 27 آبان سال 1363 هجری شمسی سرلشکر پاسدار مهدی زین الدین، فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب، از فرماندهان شاخص و برجسته در 8 سال دفاع مقدس ایران در برابر تجاوز رژیم بعثی صدام به شهادت رسید. شهید مهدی زین الدین در سال 1338 در خرم‌آباد لرستان به دنیا آمد. او پس از انقلاب اسلامی فعالیت‌های خود را از جهاد سازندگی شروع کرد و سپس به عضویت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در زمان شهادت فرماندهی یکی از لشکرهای مهم سپاه پاسداران را به عهده داشت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز پنج شنبه 27 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 18 نوامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر و شادی. تکراری غریبی خراسان همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
شما پیروان مکتبی هستین که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار در ادامه گفتار قبلی به موضوع خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام رؤوف امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. و ابتدا موضوع جایگاه خانواده از نگاه امام رضا علیه السلام. خانواده هسته نخستین تشکیل ساختمان جامعه به شمار می رود و عواملی چون عشق و محبت و عاطفه را در وجود انسانها ریشه دار می نماید. با رعایت موازین ارزشی اسلامی زندگی خانوادگی شکوفا می گردد و آیین اسلام حقوقی برای اعضای آن به وجود می آورد که با مراعات و اجرای آن صفا و صمیمیت چون چشمه جوشان در خانواده جاری می گردد. در حضور مناسبات اخلاقی و روابط بین اعضای خانواده، حضرت امام رضا علیه السلام یک اصل کلی، جالب و دارای پیامی روانشناختی را مطرح می فرمایند. برخورد خود را با افراد کوچک و بزرگ زیبا و نیکو گردان، که این اصل در حسن معاشرت و بهبودی آن تأثیری فراوان دارد. این سخن می تواند برگرفته از فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد که می فرمایند بهترین شما کسی است که برای اهل خانه‌اش نیکو باشد و من نیکوترین شما برای خانواده‌ام هستم. مرد خانه حق ندارد به هر دلیلی ارتباط با همسر خیش را بیش از 4 ماه ترک نماید. فکر این که زن به ترک آن راضی باشد یا اینکه برای مرد مسافرت واجب و لازمی چون حج و کسب معاش پیش آید، اینکه چنین آمیزشی حاوی خسرانی غیر قابل جبران باشد. گروهی به محضر حضرت امام رضا علیه السلام آمدند و عرض کردند ای پسر رسول خدا، مردی زنی جوان دارد و چون مصیبتی متوجهش گردیده مدت 4 ماه و بلکه 1 سال است که ارتباط با همسر خیش را ترک کرده است. البته این کار به دلیل اذیت، آزار و انتقام نبوده، بلکه به علت اندوه و افسردگی خاطر از این معاشرت اجتناب کرده است. آیا با این عمل عصیان و ترک گناهی مرتکب شده است؟ امام فرمودند بلی، ترک این ارتباط بیش از 4 ماه گناه دارد. و ما موضوع ابراز محبت و ایجاد مودت. اصل محبت را خداوند در قلب زن و شوهر قرار می دهد و بر آنان است که این نعمت باطنی و حالت قلبی را که موجب آرامش زندگی و صفا و پاکی است به وسیله جانبداری از هم، گذشت و فداکاری، خوش اخلاقی، توقع در اندازه و ظرفیت لازم، حفظ شئون و شخصیت طرفین و اجتناب از بگو مگوهای بیهوده حفظ کنند و از عواملی که به محبت و عاطفه خلل وارد می نمایند بپرهیزند. زیرا تبدیل این عاطفه و شوق به کینه و نفرت و بغض در صورتی که ملاک شرعی و عقلی در کار نباشد، مبدل نمودن نعمت به نقمت و بلاست و خود نوعی ناسپاسی به شمار می آید. البته به فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام، دلها را رغبت و نفرت و نشاط و سستی می باشد. هنگامی که دل میل و اقبال می کند، بینش و ادراک دارد و زمانی که بیمیل است، افسرده و ناتوان می باشد. از این روی، هنگامی که درون با نشاط و انباشد، باید دلها را به کار گرفت و زمانی که حالت سستی و رخوت دارد، باید آن را رها کرد تا توان و آرامش خود را بازیابد.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا سفر میزنم، خسته و درمانده‌ام از همه جرانده‌ام، قافله زائران رفته و جا مانده‌ام، قافله زائران رفته و جا
در خصوص مطلب قبل باید گفت زن و شوهر در روابط عاطفی باید با یکدیگر به این بیان گوهربار امام رضا علیه السلام توجه نمایند که می‌فرمایند اگر مؤمن خشمگین شود، عصبانیت وی را از طریق حق بیرون نمی‌برد و اگر شادمانی یابد، این خرسندی وی را دوچار باطل نمی سازد و چون به اقتداری می رسد، بیشتر از آن چه حق دارد نمی گیرد. حضرت امام رضا علیه السلام در سیره عملی خیش در جهت تقویت عواطف و تکریم شخصیت حاضران در خانه و در جمع معاشرین این گونه بودند. ابراهیم ابن عباس می گوید هرگز شخصیتی برتر از امام رضا علیه السلام ندیدم. هرگز پای خیش را در مقابل همنشین خیش دراز نمی نمود و پیش از او تکیه نمی داد. به خدمتگزاران دشنام نمی گفت، صدایش به خنده بلند نمی شد و همواره با غلامان و زیردستان خود کنار سفره غذا می نشست. حضرت امام رضا علیه السلام اعتقاد داشتند اگر نسبت به کسی محبتی دارید آن را آشکار کنید، زیرا اظهار دوستی نیمی از خردمندی به شمار می آید. بنابراین زن و شوهر باید عواطف خود را در خصوص یکدیگر علنی سازند و در این مورد از خجالت و شرمساری پرهیز کنند. یکی از اموری که بر رونق و صفای خانه می افزاید تلاوت قرآن می باشد. حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام فرمودند در خانه هایتان برنامه‌ای برای تلاوت قرآن کریم ترتیب دهید. به درستی هرگاه در منزلی قرآن خوانده شود، امور اهلش سهل و آسان می گردد و خیر و برکتش بسیار شده و در غیر این صورت اهل خانه در تنگنای فکری و روانی و اقتصادی قرار می گیرند. شنوندگان عزیز، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
همراهان گرانقدر، صبح شما بخیر. ادبستان همینک آماده پخش است. بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آفریدگار هستی. سلام شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان، فرصت دیگری است که برنامه ادبستان را پیشکش شما عزیزان کنیم. من علیرضا چاه‌افدانی در خدمت شما هستم به اتفاق دیگر همکارانم. همینجا عرض میکنم که مخاطبان میتوانند ما را در فضای مجازی نیز با این نشانی دنبال کنند: parstoday.com/tajik. ساز سخن در این فصل از ادبستان همچنان از سیدای نصفی، شاعر گرانمایه، زاده فرارودان قدیم با مرکزیت بخارای شریف است. از تاریخ برمی آید که سیدای نصفی به شرایط نامساعد، اوضاع ناگوار، تنگ دستی و محرومیت ها زیاد نگاه نکرده، وقت خود را صرف شعرگویی می کرد. و حتی در مشکل‌ترین دوره‌های حیاتش هم حرفه دوست داشتنی خود را ترک نمی‌کرد. شعرهای این شاعر هنوز هنگام زندگانیش در بین خاص و عام شهرت و محبوبیت پیدا کرده، دست به دست می‌گشت. طبق معلومات ملیحاگ سمرقندی، تذکره نویس همروزگار سیدا، پادشاه آن دوران سبحان قلی خان از بیم افزایش تأثیر آنها دستور داده بود که تمام اشعار سیدا را به هر وسیله‌ای که باشد جمع‌آوری نموده از بین ببرند و بسوزانند. سیدا در مقابل این رفتار حاکم می گوید: مرا کی می توانند از زبانها جمع کرد اکنون، من آن راز نهان بودم که بیرون از دهن رفتم. در آثار سیدا غایت اتحاد و یگانگی خلق، به ویژه در اثر تمثیلی او بهاریاد، تأکید گردیده. عقاید و باورهای مردم زحمتکش، زندگی و کار آنها در مثنوی‌های کوچک او بازتاب یافته است. شاعر در 8 مثنوی کوچک خود کسب و کار هنرمندان را مورد تصویر و توصیف قرار داده. در شهرآشوب نمایندگان 212 کسب و کار گوناگون از قبیل زرگر، حلواگر، قناد، کفشدوز، نانفروش، آشپز، نجار، آهنگر، گدا، کاتب، دلال، نمکفروش و دیگران را به طریق هزل و شوخی وصف می نماید که هر کدام جنبه تربیتی و اخلاقی دارند. چون سر صحبت درباره آثار سیدا باز شد، رشته کلام را به نشان احترام به کارشناس فنی ادبیات دکتر نصر یزدان، شاعر و پژوهشگر تاجیک می دهیم و به حرفهای جذابش گوش می کنیم.
سیدای نصفی بهاریاد دارد. سیدای نصفی چند مثنوی دارند که مثنوی های حسبی حالی هستند و یک شهرآشوب دارد. از اون معلوماتی که ما در سرچشمه های تاریخی داریم، این شهرآشوب سبب مشهور شدن سیدا در بین اهل بخارا و اهل سخن و علاقمندان سخن شده است. از آن نقطه نظر که بسیار دلچسب گفته است و سبک گفته است که برای مردم اون دوران آشنا، در خور اندیشه اونها بوده است. اما برای ما بسیار مهم است که این شهرآشوب شخصیت سیدا را برای ما روشن‌تر میکند. از آن نقطه نظر که شهرآشوب نشان میدهد که سیدای نصفی تا کدام اندازه در تار و پود مردم پیچیده است، تا کدام اندازه هم نفس مردم هست تا کدام اندازه احترام به هنر مردم دارد. در این شهرآشوب یک شیرین سخنی های هست، اما مهمتر از همه برای ما این است که در این اثر سیدای نصفی زرگر را وصف می کند، آهنگر را صفت می کند، دیوارگر را تحسین می گوید، بافنده را، سوزندگر را و اهل کسبه زمان خودش را الهیده در این اثر وصف و ترنم می کند. یعنی ما از جانب دیگر می بینیم که چرا سخن سیدای نصفی به دل ما نزدیک است، چون که هم نفس اون مردم بوده است. ما مردمی سه عصر بعد هستیم، اما فرزندان همون مردم هستیم، همون آرمان ها را داریم. خوشبختانه گفتیم که در این زمان آرمان ها دیگر شدند، ارزش ها کساد شدند. خوشبختانه در وطن ما، در ملت ما این ارزش ها، قدر و قیمت انسان، عظمت سخن، احترام به سخن، احترام به این اسباب هایی که عصرهای عصر همراه ما آمده ایستادن، این گونه اندیشه کردن بسیار غلط هست که این سه‌تار، این ریژکی که از دوران باربد همراه مردم ما هست کهنه شده باشد. این بسیار اندیشه غلط هست، این اندیشه خراب کننده هست. برعکس، اینها سازهای هستند، اینها اسبابهای هستند که از امتحان چند صد ساله گذشتند، از امتحان چند هزار ساله گذشتند و اثبات کردند که اینها قدرت زندگی کردن، حقوق زندگی کردن دارند.
همسفران رادیویی برنامه ادبستان، درود بر شما. همچنان در خدمت شما ادب دوستان، ادب پروران و پاسدارندگان آثار ناب پارسی اسلامی هستیم. امیدوارم همسفریمان تا پایان این برنامه ادامه داشته باشد. و اما در آن روزگار سیدای نصفی، شهرت او نه تنها در ماوراءالنهر بلکه خارج از آن نیز گسترش یافته بود. دیوان اشعار او را به کشورهای هندوستان و ایران به عنوان تحفه برده بودند. با شگفتی و تعجب باید یادآور شد که با وجود این همه استعداد و در روزگار خود شهرت یافتن او، تذکره نویسان ایران و هندوستان از سیدا اطلاعی ندادند. تا سال 1380 خورشیدی درباره سیدای نصفی در مؤسسات علمی ایران تقریبا هیچ معلوماتی در دست نبود. در تذکره نصرآبادی به طوری که در برنامه‌های پیشین ادبستان گفتیم، نام او به شکل ملا شیدای نصفی ذکر شده و در آثاری مثل کاروان حله و کاروان هند نامی از او نیست. حتی در کتاب فرهنگ شاعران زبان فارسی که در این اواخر تعلیف شده است، درباره سیدا چنین معلومات داده شده است: از شاعران معاصر تاجیکستان اتحاد جماهیر شوروی است که به زبان پارسی شعر می سراید. یعنی با این وصف کتاب مذکور، او را از شعرای قرن حاضر و زنده پنداشته است. تنها بعد از سال 1380 در اثر رفت آمدهای هیئت‌های علمی از ایران به تاجیکستان و از تاجیکستان به ایران انتقال معلومات صورت گرفت و مقالاتی درباره زندگی نامه و آثار سیدا در مجموعه مقالات یاد یار مهربان و در دانشنامه ادبی تحت عنوان سیدای نصفی نشر شد. همچنین آقای حسن رهبری پژوهشگر مسائل ادبی یک نسخه کلیات آثار سیدا را از شهر دوشنبه به دست آورده و با خود به ایران آورد و مدت 2 سال روی این کلیات کار کرد. دیوان سیدای نصفی را به صورت مرتبتر و صحیح‌تر نسبت به چاپ کلیات شهر دوشنبه ترتیب و تصحیح نموده در تهران با مقدمه، تعلیقات و لغتنامه انتشار داد. در کشور همسایه و همزبان افغانستان هنوز سیدای نصفی را اکثر دانشمندان ادبیات شناس نمی شناسند. در سال 1345 خورشیدی دانشمند معروف افغانستان استاد ماگل هروی در شهر کابل دیوان میر سعید محمد کروخی متخلص به سیدا معروف به سیدای کروخی را بر اساس 5 نسخه خطی به طبع رسانیده است. مایل هروی در مقدمه این کتاب در خصوص شرح حال شاعر کمی مکس کرده است. نام او میر سعید محمد و تخلص ادبیش سید بوده است. زادگاه شاعر موضع کروخ در ولایت هرات بوده، سال تولدش معلوم نیست. میر سعید محمد از سن کودکی در پیش پیر روحانی خود صوفی اسلام کروخی پدر حاذق هروی علم تصوف آموخته، چند بار با هدایت مرشدش به بخارا سفر کرده است. بسیاری از غزلها و مخمسات میر سعید محمد با تخلص سید و سیدا سروده شده اند. سیدای کروخی سال 1222 هجری قمری 1807 میلادی در یکی از جنگ‌های مذهبی کشته شده است. قبر شاعر مورد نظر در زادگاه شهر کروخ قرار دارد. دیوان شاعر 160 غزل مثنوی‌های خرد و مخمسات را در بر می‌گیرد. از 160 غزل شاعر 100 غزل آن با تخلص سیدا گفته شده اند و 60 غزل با تخلص سید. در مخمس و اشعار دیگرش هم تخلص‌های سید و سیدا را آورده است. بعضی از محققان افغانستان به خاطر نداشتن شناسایی کافی با شعرای قرن‌های 17 و 18 ماوراءالنهر، به خصوص به شرح حال و اشعار سیدای نصفی، اشعار او را با اشعار سیدای کروخی مخلوط ساخته، بسیاری از غزلها و مخمسات سیدای نصفی را به سیدای کروخی نسبت داده و منتشر ساختند. شنوندگان عزیز و ارجمند، زمان برنامه ادبستان برای نوبت امروز به پایان رسید. با این امید که در برنامه‌های آینده نیز در خدمت شما باشیم، از حضورتان مرخص می‌شویم. ایام به کام.
که با دشمنی خلق روان است چو بحر، هر که با دشمنی خلق روان است چو بحر، زود باشد که سر خیش چو گرد
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد بگم تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم، از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دید ره خوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نظار، سجده گذارم تا سجده گذارم، گر بوی تو را باد به منزل برسان.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیوی تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
مختل شدن فعالیت فرودگاه های تاجیکستان در پی بارش شدید برف. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان جوان میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. حمایت نماینده بانک رشد آسیا از طرح‌های راهسازی تاجیکستان. و پیروزی پلگری ایران مقابل سوریه، ایران یک قدم دیگر به جام جهانی نزدیکتر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. به دلیل بارش برف شدید و کاهش دید در فرودگاه های دوشنبه و خوجند تاجیکستان، هواپیمای شرکت ملی ازبکستان نتوانست در این دو شهر فرود آید. جمیله حسینی سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه اعلام کرد که هواپیمای شرکت ملی ازبکستان نتوانست در فرودگاه های پایتخت تاجیکستان و شهر خوجند مرکزی ولایت سوخ فرود آید و مجبور شد دوباره به ازبکستان برگردد. این هواپیما می بایست در مسیر رفت و برگشت تاشکند دوشنبه تاشکند مسافران را منتقل میکرد که به دلیل نامساعد بودن وضع هوا و کاهش دید دوباره راهی ازبکستان شد. سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه تاکید کرده است که تنها در صورت بهبودی وضع هوا امکان فرود آمدن پروازهای ورودی از شهرهای روسیه به تاجیکستان وجود خواهد داشت. بر اساس گزارش اداره هواشناسی تاجیکستان، روزهای 17 و 18 نوامبر سال جاری بارش شدید برف در این کشور پیش بینی شده است که اکنون شهر دوشنبه پایتخت کاملا سفیدپوش شده است. رهبری معظم انقلاب اسلامی گفتند ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران می تواند زمینه ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، گذشت از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد. حضرت آیت الله خامنه ای روز 17 نوامبر در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور تاکید کردند ملت ایران ملت بالقوه نخبه است و به همین علت از دیر باز هدف جنگ نرمی تحقیر کننده استعمارگران قرار داشته تا استعدادها و توانایی‌های خود را فراموش کند و حتی منکر شود و دروغ بزرگی ما نمیتوانیم را بپذیرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه فرمودند:
کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان بالاتره. این ادعا نیست، این چیز ثابت شده است و مسلمه. نخبه یعنی بالقوه کشور ما، ملت ما بالقوه نخبه است. یک بخش مهم جنگ نرم استعمارگران هم امروز و هم همیشه، امروز هم هست، در گذشته هم بیشتر بوده، عبارت است از اینکه ملت را، حالا ملت ما رو یا هر ملتی رو که دارای استعدادی است، از استعداد خودش غافل کنن، او رو بی‌اعتنا کنن به اون استعداد، یا حتی به وضعی برسانن که خود او منکر این استعداد بشه. اینقدر بگن نمیتوانی 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 که باورش بشه نمیتوانم، به خودش بگه نمیتوانم. یکی از کارهایی بوده که رایج بوده از اولی که استعمار وارد کشورها شد، یکی از کارها همین بوده. در آفریقا تمدن‌های بزرگی وجود داشته در بخشی از آفریقا، در غرب آفریقا، در نقاط دیگر، که اینها به کلی از نابود شده، از بین رفته. نهرو در این خاطراتش در نگاهی به تاریخ جهان میگه که قبل از اینکه انگلیس‌ها وارد هند بشوند، هند از لحاظ صنایع داخلی خودش، صنایع اون روز قرن 19، اوائل قرن 19، یک کشور خودکفا بود. انگلیس‌ها که وارد شدن، اول کمپانی هند شرقی، بعدم دولت انگلیس، وضع رو به جایی رسوندن که هندی‌ها احساس می‌کردن که جز با مصنوعات انگلیسی و خارجی امکان زندگی وجود نداره.
ایشان گفتند در تاریخی 200 ساله اخیر ایران نیز استعمارگران و حاکمان وقت همصدا ناتوانی ملت ایران را تبلیغ می‌کردند که پیروزی انقلاب اسلامی به این روند پایان داد. رهبری معظم انقلاب اسلامی در ادامه به اهمیت وجود نخبگان علمی در جامعه اشاره کردند و لازمه رسیدن به آینده روشن و افتخارآمیز را تلاش فراوان برای پر کردن فاصله فعلی با خطوط مقدم علمی جهانی دانستند و فرمودند
نخبه علمی بایستی اون آینده‌ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنیست، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده. دانشمندان ما یک روزی در یه برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن. کتاب‌های اونها در دانشگاه‌های غرب و همه دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینا که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می گرفته. ما باید به اینجا این چشم به این افق، البته مراحلی داره. مرحله اول این است که ما فاصله خودمون رو امروز با مرز دانش جهان پر کنیم. ما فاصله داریم. ما البته در آمارهامون که متکی به آمارهای جهانی است، پیشرفت علمی خودمون رو ستایش می کنیم. قابل ستایش هم هست. واقعا پیشرفت داشتیم ما، منتها فاصله مون با خطوط مقدم علم در دنیا زیاده. ما 200 سال ما رو عقب نگه داشتن. بعد از پیروزی انقلاب خب یه حرکتی انجام گرفته، از حدود 2 دهه قبل یه حرکت سریعتری شروع شده و پیشرفت‌های خوبی کردیم، لکن هنوز فاصله مون زیاده. مرحله اول این است که این فاصله رو پر کنیم. مرحله دوم این است که از خطوط دانش جهانی و مرز دانش جهانی عبور بکنیم، یعنی بتوانیم خدمات جدید علمی و کشفیات جدید علمی رو به دنیا عرضه بکنیم. اگر چنانچه شما چشمتون به عنوان نخبه به این افق باشه، قهرن حرکت علمی شما جهت درست خواهد داشت.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین از هوش مصنوعی به عنوان یک مسئله مهم و آینده‌ساز نام بردن و تاکید کردند این مسئله در اداره آینده دنیا نقش مهم دارد و باید به گونه عمل کنیم که ایران جزو 10 کشور برتری هوش مصنوعی در دنیا قرار گیرد. رهبری معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به بحث مهاجرت نخبگان نیز افزودند.
یه نکته دیگری که در باب نخبگان وجود داره بحث مهاجرته که امروز هم توی یکی از صحبت‌ها یه اشاره‌ای شد. خب یه وقت هستش که یک دانشجویی بر اساس نیازهاش، بر اساس نیازهای فکریش یا بعض خانوادگیش مایل بره در یک کشوری تحصیل کنه، این اشکالی نداره. یعنی ما بنده بارها گفتم این مانعی نداره، عمده این است که فراموش نکنه که بدهکار کشورش هست و درس بخونن برگردن بیان. لکن اون چیزی که اشکال دارد مهاجر فرستی است. به منده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. این من صریح میگم این خیانت، این خیانت، این دشمنی با کشور، دوستی با اون جوانم نیست. امروز در کشور ما جوانهای نخبه میتونن رشد کنن و در برههایی هم میتونن برن از یک کشور دیگه استفاده کنن و برگردن. اما اینکه ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دل سرد کنیم، آینده رو تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او بره و مهاجرت کنه، این رو من واقعا یه خیانتی میدونم بایستی دنبال کنیم.
ایشان در ادامه با تاکید بر مسئله مانع زدایی از تولید، مهمترین مانع های تولید در کشور را مانع های فرهنگی همچون ناامیدی، احساس بی آینده بودن، بی اهمیتی، بی حوصلگی، راحت طلبی، سردرگمی های زیان آور، احساس ناتوانی و خطر پذیر نبودن عنوان کردند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که بحران کمبود برق در تاجیکستان برگرفته از کاهش ذخایر آب در پشت سد نیروگاه برق آب است. ناظر یادگاری گفت به دلیل کاهش شدید بارش باران و برق در دو سال اخیر ذخیره آب پشت سدهای نیروگاه تاجیکستان برای تامین برق مورد نیاز کشور در فصل سرما کفایت نمیکند. باید تاکید کرد ذخیره آب سد نارک به عنوان بزرگترین نیروگاه تولید برق تاجیکستان فقط برای یک سال کفایت میکند و تا زمانی تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون تاجیکستان همچنان در زمستان کمبودی برق خواهد داشت. در تاجیکستان در 30 سال قبل و در آغاز استقلال این کشور سالانه 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میشد که اکنون این میزان به 21 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. نماینده بانک رشد آسیا در آسیا مرکزی و غربی گفت این نهاد مالی در سال 2022 از طرح‌های راه‌سازی و انرژی تاجیکستان حمایت خواهد کرد. یوگنی ژوکوف این مطلب را در دیدار با دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان در دوشنبه اعلام کرد. در این دیدار تاکید شد که در حال حاضر با یاری مالی بانک رشد آسیا 19 طرح در زمینه‌های راه و نقلیات، انرژی، درمان و بهداشت، آموزش و پرورش، کشاورزی و گردشگری اجرا می‌شود. طرف‌ها همچنین بر ضرورت ادامه یاری‌های مالی رایگان بانک رشد آسیا به تاجیکستان برای مقابله با پیامدهای بیماری کووید 19 تاکید کردند. با گفته این نماینده بانک رشد آسیا در آسیا مرکزی و غربی، با وجود پیشرفت‌های تاجیکستان در سال‌های همکاری با این نهاد مالی، هنوز هم مشکلات اقتصادی برگرفته از پیامدهای بیماری کووید 19 در این کشور مشاهده می‌شود که دو طرف برای رفع این مشکل برای سال‌های 2021 تا 2025 برنامه‌ریزی کرده‌اند. ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در 10 ماه امسال در مقایسه با دوره مانند سال 2020 $1,600,000,000 افزایش یافته است. ارزش میزان تجارت خارجی تاجیکستان از ژانویه تا اکتبر سال جاری $5,200,000,000 بوده که 33% بیشتر از مدت مانند سال 2020 است. بر اساس گزارش اداره گمرک تاجیکستان، تراز تجارت کشور انتفاع بین صادرات و واردات در حال حاضر منفی است، زیرا ارزش کالاهای وارداتی در این دوره زمانی $3,345,000,000 بوده، اما ارزش صادرات $1,674,000,000 اعلام شده است. در این مدت تاجیکستان با 109 کشور مبادلات تجاری داشته است. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این دوره روسیه، قزاقستان، شوئیسری، چین، ازبکستان و ترکیه بودند. اختلافات در خط تماس دو کشور همسایه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جنوب قفقاز در روزی اخیر دوباره به درگیری های همجانبه میان نظامیان این دو کشور تبدیل شد. آتش سنگین اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرزها پس از امضای قرارداد 10 نوامبر سال 2020 به سابقه ارزیابی می شود. درگیری ها در منطقه های گلبهار و لاچین رخ داد و در این درگیری ها از تجهیزات سنگین و خونپاره انداز استفاده شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگارمان پرویز غیاثی از باکو جلب میکنیم.
دور جدید از درگیری های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. تنش های خط تماس دو کشور در 48 ساعت گذشته به درگیری های تمام عیار تبدیل شد. آتش سنگین اخیر دو طرف در مرزها پس از امضای قرارداد 10 نوامبر سال گذشته میلادی بی سابقه ارزیابی می شود.
در سالگرد امضای بیانیه سه جانبه قرار بود اقداماتی در راستای صلح انجام گیرد. حتی قرار بود دسته شامل مسائل باقی مانده تهیه و مورد مذاکره و توافق قرار گیرد و سران کشورها با یکدیگر دیدار کنند. اما شاهد تنش سنگینی هستیم که در یک سال گذشته بی سابقه بود.
منابع رسمی آذری دقایقی پیش خبر 7 کشته و 10 زخمی را تایید کردند و گفته می شود تعدادی از نظامیان ارمنستان هم به اسارت در آمده است.
کلبجر و لاتون رانلار ساحسنده تورتی تقریباتلار
درگیری های تمام عیار در مناطق کلبجر و لاچین رخ داد و البته حملات نیروهای ارمنستان با پاسخ سنگین ما مواجه شد. در این درگیری ها از تجهیزات سنگین و خمپارانداز استفاده شد و تعدادی از ادوات جنگی هم به غنیمت نیروهای مسلح ما در آمد. تعدادی از نیروهای اونها را هم اسیر کردیم.
آتشباری دو روز گذشته در حالی رخ داد که در هفته های اخیر دو طرف از برقراری صلح و دیدارهای در سطح سران صحبت می کردند.
ارمنستان طرفی بلگده وضعیتن گرگینلشتنمسنده مراقلدر.
ما طرفدار برقراری صلح پایدار در منطقه هستیم. انتظار می رفت ارمنستان به توافقات پایبند باشد. ولی اقدامات اخیر ارمنستان و تحریکات مرزی به سمت ماجراجویی می رود. همه مسئولیت ها بر عهده ارمنستان است.
حال مسئولان دو کشور در رایزنی های خود از تمایل در برقراری آتش بس صحبت می کنند. آتش بسی که بارها در این منطقه تجربه های خوبی در کاهش درگیری ها داشته است. هرچند با گذشت حدود یک سال از توافقنامه سه جانبه سیگنال هایی از گفتگوهای صلح در سطح سران دو کشور به چشم می‌خورد، اما رخدادهای اخیر تلاش های بین المللی را در برقراری صلح پایدار با ابهام مواجه ساخت. پرویز غیاثی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
موضوع گسترش همکاری های دو جانبه در دیدار مقامات تاجیکستان و بلاروس در دوشنبه بررسی شد. صادق امامی معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان با ویکتور دنیسنکا سفیر جدید جمهوری بلاروس در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف وضعیت فعلی و دورنمای گسترش روابط تاجیکستان و بلاروس را بررسی کردند. همچنین در این دور راهکارهای تقویت همکاری دو کشور در چارچوب سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان و رئیس مؤسسه فرهنگی و توریستی قطر دیدار گفتگو کردند. تاجدین جورزاده رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان با خالد ابراهیم استولایتی رئیس مؤسسه فرهنگی و توریستی قطر در دوحه دیدار و موضوع گسترش همکاری های گردشگری بین تاجیکستان و قطر را بررسی کردند. طرف ها در این دیدار در مورد تهیه نقشه راه برای سازماندهی رویدادهای مشترک با هدف معرفی فرهنگ‌های گردشگری کشورهای یکدیگر، برپای نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع دستی و هنرهای مردمی و برنامه‌های فرهنگی در آینده نزدیک توافق کردند. هیئت تاجیکستان برای واسطه رئیس کمیته توسعه گردشگری این کشور در نمایشگاه بین‌المللی توریستی قطر تراول مارت 2021 که در دوحه آغاز و تا 18 نوامبر ادامه می‌یابد شرکت کرد. سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین خبر داد برای همکاری های فنی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مدیر کل انحاط روز دوشنبه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. محمد رضا خایبی افسود هدف از این سفر گفتگو در خصوص بررسی وضع همکاری های دو طرف می باشد. واکسن های تزریق شده در ایران از مرز 100 میلیون دوز گذشت. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکان ایران اعلام کرد تا آخرین ساعت های 25 آبان یعنی 16 نوامبر بیش از 100 میلیون دوز از انواع واکسن به گروه های مختلفی دارای شرایط تزریق شده. بر اساس آمار تفکیکی واکسیناسیون علیه کووید 19 در استان های ایران تا این تاریخ بالغ بر 100 میلیون دوز از انواع واکسن به گروه های مختلفی دارای شرایط تزریق که از این میزان بالغ بر 56 میلیون دوز اول بوده و قریب و 5 میلیون دوز دوم راست. همچنین عددهایی که نشان از تاریخ دوز اولی واکسن به حدود 83% جامعه هدف که واکسیناسیون در آن و همچنین تکمیل واکسیناسیون 67% را نشان می‌دهد. کمیته های همکاری مشترک ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف روز 17 نوامبر در کابل برگزار شد. در سومین روز سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان به کابل، این کمیته های همکاری مشترک فعالیت خود را آغاز کردند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
سومین روز سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان به کابل با تشکیل کمیته های کاری بین ایران و افغانستان آغاز شد. محور صحبت های آقای کاظمی قمی در شروع به کار کمیته ها آمادگی ایران برای توسعه افغانستان بود.
کشور افغانستان مورد ظلم است. هنوز اشغالگر فرار کرده است، اما شرارت اشغالگر هست. ما باید کمک کنیم به هم دیگه، به عنوان دو کشور مسلمان و برادر و همسایه. کاری کنیم که مردم در اینجا آرامش و آسایش داشته باشند.
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و طالبان در کمیته‌های اقتصاد، سوخت، آب و برق، اتباع خارجی و فرهنگ برنامه‌های کاری خود را آغاز کردند. کمیته اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری بزرگترین و شلوغ‌ترین کمیته بود. دو سرپرست وزارتخانه‌های زراعت و اقتصاد طالبان در این کمیته حضور داشتند.
موضوعات مختلف تجارتی است، موضوعات بانکی است، موضوعات زراعتی است، با بحث گرفته میشه.
همه چیز الحمدلله همکاری است و هر دو طرف الحمدلله آماده است، میخوان ان شاء الله کار کنند.
مسئولان اقتصادی کشورمون در این کمیته فضای همکاری بین دو کشور را مساعد اعلام کردند.
بحث‌های مختلفی انجام شد در حوزه‌های مختلف اقتصادی، بازارچه‌های مرزی که داشتیم، بحث حمل و نقل و بحث معدن، عرض کنم بحث تبادل در واقع اقتصاد در حوزه سوخت.
امنیت مرزها و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و انسان هم از مباحثی بود که طالبان در کمیته اتباع خارجی در این باره تعهداتی دادند.
امروز هم این توافق صورت گرفت که مستقر بشن در حاشیه مرز به صورت دائم و نقاط خلأهایی که به هر حال در افغانستان وجود داره اونها رو پوشش بدن که باعث ورود افرادی به صورت غیر مجاز به کشور ما نشه.
در کمیته آب و برق هم موضوعات مختلف از جمله ایجاد سامانه‌های هوشمند هشدار سیل برای حوزه‌های هیرمند و هریرود و طرح‌های توسعه برق افغانستان به بحث گرفته شد.
خوشبختانه درصد بسیار بالایی، قریب حتی 100% خودکفایی داریم توی صنعت برق و این تواناییمون، این تجربه‌مون رو می‌خوام به همکاران افغانستانی منتقل بکنیم.
امروز سرپرست 6 وزارتخانه طالبان در این کمیته حضور داشتند.
بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه ظرفیت‌های زیادی برای توسعه روابط در زمینه‌های مختلف وجود دارد که در هیچ دوره از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است. امروز در 5 کمیته کاری در اینجا مسئولان طالبان و جمهوری اسلامی ایران راهکارهای استفاده از این ظرفیت‌ها را بررسی می‌کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
یک تبعی تاجیکستان با درخواست مقامات قضایی قرقیزستان در فرودگاه دمدیدوی مسکو بازداشت شد. کریمجان یولداژ، ساکن 29 ساله نواحی اسفرای تاجیکستان، با درخواست مقامات قضایی قرقیزستان روز 16 نوامبر سال جاری هنگام پرواز از تاجیکستان به روسیه در مسکو بازداشت و به بازداشتگاه موقت منتقل شده است. منابع پلیس روسیه اعلام کردند که این تبعی تاجیکستان در فهرست افراد تحت پیگرد قرقیزستان به اتهام قاچاق مواد مخدر قرار دارد. اما بستگان وی میگویند که طرف قرقیزستان مدعی قاچاق مواد مخدر از سوی کریمجان یولداژوف در سال 2018 میباشد و پرسش اصلی این است که اگر این اتهام واقع داشت، چرا 3 سال پس از این واقع برای بازداشت وی اقدام کردند؟ این در حالی است که یک روز قبل دادستانی کل تاجیکستان از آزادی دلاور جورایف ساکن ناحیه اسفره که به درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت شده بود خبر داد. مقامات قضایی قرقیزستان علیه 25 نفر از ساکنان ناحیه اسفره تاجیکستان که در روسیه به سر میبرند به اتهام مشارکت در نزاع مرزی در بهار سال جاری پرونده جنایی تشکیل کرده و خواستار استرداد آنها شدند. و تیم ملی فوتبال ایران روز 16 نوامبر با نتیجه 3-0 مقابل تیم ملی سوریه با برتری 10 و با 16 امتیاز با اقتدار در صدر گروهی ای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر قرار گرفت. ایران با گل‌های سردار آزمون، احسان حاج‌صفی و علی قلی‌زاده مقابل سوریه به پیروزی رسید. از دیگر بازی این گروه کره جنوبی توانست 3-0 عراق را شکست دهد و با 2 امتیاز کمتر بعد از ایران در رده دومی جدول باقی ماند. تیم ایران با این پیروزی با 10 امتیاز اختلاف نسبت به تیم رده سومی امارات در صدر گروه آ قرار دارد. تیم ملی ایران هم اکنون در آستانه رسیدن به جام جهانی و رزرو بلیط قرار دارد. از 4 بازی آینده باقی مانده ایران 3 بازی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. اسکوچ سرمربی ایران با پیروزی ایران مقابل سوریه با 12مین برد با تیم ملی دست یافت. از 13 بازی گذشته ایران تنها مقابل کره جنوبی با تساوی دست پیدا کرده است. بازی بعدی ایران هفتم بهمن ماه در ورزشگاه آزادی و مقابل عراق خواهد بود. در گروه بی رقابت ها عربستان سعودی با مانند ایران 16 امتیاز دارد و صدرنشین است و استرالیا با 11 امتیاز در رده دوم این رقابت ها قرار گرفته است. از آن شنونده مشروع اخبار این ساعت بود از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به سمع شما رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای خالزاده که در آن موضوع هشدار ولادیمیر پوتین در خصوص رزمایش پیمان ناتو در مرز بلاروس و لهستان بررسی شده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادعای درباره قصد مسکو جهت حمله به اوکراین را هراس آفرینی خواند و هر گونه ارتباط با بحران مهاجران در مرز بلاروس و لهستان را رد کرد. پوتین تاکید کرد رزمایش های ناتو در نزدیکی مرز روسیه چالشی خطرناک است، زیرا این سازمان نظامی از نیروهای هوایی استراتژی خود استفاده می کند. با گفته رئیس جمهوری روسیه اکنون ایالات متحده و متحدانش در ناتو در حال انجام رزمایش های از قبل اعلام نشده در آبهای بحر سیاه هستند و نه تنها یک گروه کشتی های قدرتمند تشکیل دادند، بلکه از قسم های هوایی استراتژی نیز در این رزمایش ها استفاده می شود. از نگاه پوتین این امر زمینه اقدامات متقابل روسیه و تشدید تنش ها در بحر سیاه را به دنبال خواهد داشت. به نظر می رسد اکنون ناتو با سردمداری آمریکا و روسیه در عرصه اوکراین و بحر سیاه رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. درباره اوکراین آمریکا رهبری جنگ روانی گسترده را علیه روسیه بر عهده داشته و تلاش میکند متحدان اروپایش را نیز با خود همراه نماید. واشنگتن و کیف اخیراً با متحدان اروپایشان اعلان کردند تحرکات نیروها در مرز با اوکراین نشان دهنده آمادگی نوی مسکو جهت حمله به اوکراین است. البته اروپایی‌ها نیز در راستای جنگ روانی واشنگتن و مسکو در این زمینه هشدار دادند. در واقع واشنگتن با طرح این ادعا که حضور نیروهای روسی در مرز اوکراین تهدیدی برای این کشور محسوب می‌شود، به دنبال بهانه تازه برای ایجاد تنش در این منطقه و افزایش فشار بر روسیه هستند. آمریکا هشدار داده که هر گونه اقدام نظامی مسکو علیه اوکراین اشتباهی جدی خواهد بود، اما دیمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ کرمل ضمن تکذیب ادعای آمریکا درباره احتمال حمله روسیه به اوکراین گفت این ناتو است که خود را به مرزهای روسیه نزدیک کرده و مسکو نیز اقدامات دفاعی لازم را انجام خواهد داد. برغم افزایش قابل توجه تحرکات نظامی روسیه در شرق و شمال اوکراین و نیز در نیم جزیره کریم، اما به نظر نمی رسد که هدف مسکو تهاجم نظامی گسترده علیه اوکراین باشد. هدف روسیه بیشتر هشدار به کیف درباره تحرکات نظامی اخیر آن در شرق اوکراین با توجه به استفاده عملیاتی از پهپادهای PT-2 ساخته ترکیه علیه موضع‌های مخالفان و نیز افزایش رایزنی‌ها با آمریکا برای کسب حمایت بیشتر نظامی و سیاسی واشنگتن باشد. بعد این ترتیب روسیه می خواهد با اوکراین هشدار دهد که اگر از خط قرمز یا حد نهایی مقرر شده توسط مسکو عبور کند، ممکن است با واکنش سخت روسیه روبرو شود. افشار سلیمانی کارشناس سیاسی می گوید غربی ها هیچگاه نتوانسته و نمی توانند پاسخ روسیه را به تندی بدهند. اروپایی ها به گاز این کشور به شدت نیاز دارند و در طول 7 سال گذشته که نیم جزیره قریم به خاک روسیه پیوست شده است، هیچ واکنشی از سوی اروپا و آمریکا نشان داده نشد و صرفاً روسیه مورد تحریم قرار گرفت که در وضعیت کنونی هم خروجی خاصی از آن مشخص نیست. مسئله دیگری که در زمینه تقابل روسیه و ناتو در روزهای اخیر پررنگ شده است، افزایش قابل توجهی تحرکات دریایی و بحری و هوایی کشورهای عضو ناتو در بحر سیاه، به ویژه پرواز بم افکن‌های استراتژی آمریکا بر فراز این پهنه آبی است که به نظر می‌رسد که به طور مشخص برای قدرت نمایی در برابر روسیه و نیز تمرین حمله‌های احتمالی علیه آن صورت می‌گیرد. این مسئله واکنش شدید مسکو از جمله موضع‌گیری اخیر پوتین را موجب شده است. هدف آمریکا به عنوان سردمدار ناتو از حضور نظامی فزاینده در بحر سیاه افزایش و در نهایت دائمی کردن حضور ناتو در این پهنه آبی، ایجاد محدودیت و نیز فشار بر روسیه و منزوی کردن مسکو در بحر سیاه است. در مقابل روسیه نفسازی فلات بحری سیاه را به منظور رویارویی با کشتی‌های غربی که در بحر سیاه به نمایش قدرت می‌پردازند با جدیت مد نظر قرار داده است و قدرت هوایی و موشکی خود را در بخش شمالی بحر سیاه به ویژه در نیمجزیره قریم تقویت کرده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مختل شدن فعالیت فرودگاه های تاجیکستان در پی بارش شدید برف. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان جوان میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. حمایت نماینده بانک رشد آسیا از طرح‌های راه‌سازی تاجیکستان و پیروزی پرگل ایران مقابل سوریه. ایران یک قدم دیگر به جام جهانی نزدیکتر شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیوی تاجیکی صدای خراسان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان.